و خدا انشالله حفظتون کنه. شما رو دعوت میکنم به شنیدن قسمت هایی از بازار تهران. ساعت پخشش هم فرق کرده، ساعت 13:30 تا 14:10 دقیقه تقدیمتون میشه.
و اما امروز در بخش پی میگیریم در برنامه بازار تهران میخواییم بپردازیم به موضوع لباس فرم دانش آموزان، مخصوصا چون در آستانه شروع سال تحصیلی هم هستیم و دیگه از امروز رسما خیلی ها که باید میرفتن مدرسه رفتن و انشالله از ماهای آینده خیلی های دیگه ممکنه که برن مدرسه و مدارس حضوری بشه و تهیه لباس فرم دانش آموزان میخواییم پیرامون این موضوع صحبت بکنیم. حتما ما شنیدیم که هزینه‌ای که مدارس برای لباس فرم مدرسه در نظر گرفتن از 200,000 تومان تا 500,000 تومان اعلام شده بوده و از والدین گرفته شده که از طریق مدارس این لباس فرم تهیه بشه. خب به هر حال در این وضعیت خیلی خیلی بغرنج اقتصادی شاید این هزینه‌هایی باشه که خیلی علامت سوال بزرگی مقابلش وجود داشته باشه. به همین خاطر می‌خوایم با خانم اکرم عوضخانی عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران گفتگو بکنیم. مهمان این لحظه برنامه ما سرکار خانم عوضخانی. سلام می‌کنم به شما، روز بخیر، خوش آمدید.
منم سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون. خواهش می‌کنم، در خدمت هستم.
متشکرم ازتون، سپاسگزارم. راجع به لباس فرم مدرسه از 200,000 تا 500,000 تومان قیمت و هزینه‌ای که گفته شده صحبت کردم. به نظر شما حالشون، خودتون به هر حال هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی هستید و پوشاک در کشورمون، این قیمت و این مبلغ به نظر شما منطقی است؟
البته که خیلی بستگی به جنسی که انتخاب میکنن، مدلی که انتخاب میشه و تعداد قطعه توی لباس داره. قطعا اگه مانتو و شلوار بخواد باشه، یعنی لباس از جنس ترگال بخواد باشه و دو تیکه باشه، یعنی برای دخترانه مانتو و شلوار و برای پسرانه حالا روپوش و شلوار باشه، قیمت همین هولوش 200، حالا بسته به مدل تا 220 این حدود هست. اما خب یک سری مدارس غیر انتفاعی خب دنبال کار لوکس هستن، جنسایی انتخاب میکنن که ستیکه هستش، مثلا برای دخترانه سارافون پیراهن و شلوار و برای پسرانه ژیله پیراهن و شلوار که سه قطعه داره و یه هزینه بابت اینکه به سه قطعه تغییر پیدا کرده اضافه میشه و یک هم جنسی که استفاده میشه که معمولا خب کارهای لوکس تو کارهای جین، کتون و فاستونی قرار میگیره که خب قیمت مواد اولیش واقعا بالاست و کار تا همون هولوش 500,000 تومان هم میره و بله. منطقی هست.
اشاره خیلی خوبی داشتین شما. معمولا والدین و همینطور دانش آموزان از جنس و کیفیت پارچه لباس مدرسهشون خیلی راضی نیستن، یعنی واقعیت حالا ما اونچه که داریم خودمون هم میبینیم اینا پارچه خیلی علوی استفاده نمیشه برای لباس مدارس و به گونه‌ای که حالا خیلی هاشون اصلا یک سال حالا 9 ماه تحصیلی رو که به زور میکشونه، چون به هر حال هفته یکی دو بار باید شسته بشه این لباسا، اتو بشه، تمیز نگه داشته بشه، خیلی هاشون به زور این 9 ماه رو میکشونن. خیلی هم حتی برای اینکه حالا این مشکل رو حل بکنن خودشون بعدا میرن و هم رنگ اون پارچه رو تهیه میکنن، حالا با کیفیت‌تر، بهتر و مرغوب‌تر و لباس تهیه میکنن. میخوام از شما سوال بپرسم که آیا تعاونی‌های خاصی مسئولیت تحویل دادن این لباس‌ها رو به عهده دارن؟ با مدارس قراردادهای خاصی بسته میشه؟ آیا مدارس عایدی از این دوخت و دوس‌ها، از این مبالغ بهشون میرسه که اینقدر هزینه‌ها زیاده؟ چون واقعا والدین براشون خیلی تحت فشارن، خیلی هاشون واقعا شکایت دارن از این موضوع. اینها رو واسه ما روشن کنید.
ببینید جنسی که استفاده میشه خب معمولا جنس روتین برای حال لباس معمول مدرسه جنس ترگال هستش که حالا این ترگال کیفیت های حالا مرغوب و نامرغوب داره دیگه. ترگالی که مرغوب باشه معمولا 15% ویسکوز و 85%ش پلی‌استر هستش، اما خب یه سری ترگالایی که نامرغوبه مشکل پرس شدن رو داره یا به اصطلاح میگن پاشه، نمیدونم گلوله میشه.
بله.
اما چون بخش اعظم ترگال پلی‌استر هست از لحاظ دوام معمولا مشکلی نداره، مشکلی پیش نمیاد واسه شون. از لحاظ هزینه ای هم خب الان یه چیزیه که حالا عرف شده بین مدارس که معمولا قیمتی رو که حالا از تولید کننده دریافت میکنن به همون قیمت نمیدن به اولیا. معمولا حالا بسته به سیاست مدرسه مقادیر مختلفی در سطح‌های مختلفی روش کشیده میشه و حتی مواردی بوده که 100% قیمت رو کشیدن روی لباس و قیمت رو دو برابر دادن. توی مدارس غیر دولتی که خب این کار خیلی عرف و انجام میشه، تو مدارس دولتی هم معمولا ارجاع میدن به تولید کننده و میگن که دانش آموز مستقیم بره از تولید کننده خرید بکنه. اما خب اینجا هم حتی یه داد و ستدهایی بین حالا مدیر مدرسه و اون تولید کننده انجام میشه که مثلا میگن بابت هر دست لباس فرم شما مثلا فلان قدر به مدرسه بدین، بابت حالا هزینه هایی که داره و یک کمک هزینه ای باشه به مدرسه به این شکل. اما خب تاوانی خاصی نه وجود نداره، معمولا شرکت هایی که حالا تولید کننده لباس فرم هستن این کار رو دارن انجام میدن و یه سری ها مدرسه هایی هستن که حالا با تولید کننده های خونگی قرارداد میبندن و مثلا حالا یه زن و شوهری دوزنده هستن، پروژه یه مدرسه دو مدرسه رو در طول سال قبول میکنن و براشون انجام میدن.
بله و خب خیلی از والدین توانایی دوخت و دوز لباس ها رو خودشون دارن، بهتر به نظر میرسه که حالا حداقل به جهت اینکه حالا شباهت ها و یک رنگ بودن لباس هم خیلی توشون فاصله ای نیفته این رو اختیاری بکنن و بسپرن، یعنی رنگ رو در واقع رنگ و مدل رو اعلام بکنن. حالا هر خانواده‌ای که واقعا تونستون رو تهیه بکنه خودش تهیه بکنه و حالا هر خانواده‌ای که به هر حال تمایل داشت به نظرم با مدرسه این قرارداد رو ببنده و از طریق مدرسه تهیه بکنه، این شاید کمی بهتر باشه، از فشار روانی که به والدین وارد میشه کمتر بکنه. خیلی ممنونم ازتون خانم ایواز خانی، متشکرم که در گفتگو شرکت کردید، سپاسگزارم. ان شاءالله که بچه‌ها سال تحصیلی خوبی رو با موفقیت همشون پشت سر بگذارن و همینطور شما هم موفق و معید باشید. ان
شاءالله، ممنون از شما.
سپاس، خدا حافظ.
خدا نگهدار. خدا.
دانستنی های اقتصاد ایران. این برنامه قرارداد کار چه زمانی درست و قانونی است؟
میگم امروز یه وکیلی رو دیدم که در مورد صحت قرارداد کار با هم حرف زد، فقط درست متوجه نشدم شامل چه چیزایی میشه، تو میدونی؟
نه نمیدونم، الان بهت میگم. ببین، طبق ماده 9 قانون کار برای صحت قرارداد کار در زمان بستن قرارداد رعایت شرایطی که میگم الزامیه. الف، مشروعیت مورد قرارداد. ب، معین بودن موضوع قرارداد. جیم، عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر. تفسره، اصل بر صحت کلیه قراردادهای کاره، مگر اون که بطلان اونها در مراجع زیست صلاح به اثبات برسه. ضمن این که مطابق ماده 10 قانون مذکور، قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین باید حاوی مواردی که میگن باشه. الف، نوع کار یا حرفه یا وظیفه‌ای که کارگر باید به اونها اشتغال پیدا کنه. ب، حقوق یا مزد مبنا و لواحق اون. جیم، ساعت کار، تعطیلات و مرخصی ها. دال، محل انجام کار. ه، تاریخ انعقاد قرارداد. واو، مدت قرارداد، چنانچه کار برای مدت معین باشه. ز، موارد دیگه‌ای که عرف و عادت شغل یا محل ایجاب میکنه. ه، الحاقی طبق ماده 41 قانون رفع موانع تولید مصوب 1394، شرایط و نحوه فسخ قرارداد در مواردی که مدت تعیین نشد.
و اما یکی از بخش‌های بسیار جذاب برنامه بازار تهران، بخشی است که با عنوان پول‌های کثیف تقدیم شما میشه. لطفاً همراه ما باشید، این بخش رو بشنوید.
یک دهه دور زدن قانون چقدر سود برای وزارت بهداشت داشته؟ پای مافیای دارو در میانه است؟ یکی از مشکلات درمانی مردم در سالهای اخیر مسئله کمبود گاه و بیگاه داروهاست که بسیاری از بیماران را به خصوص در شرایط کرونایی دچار چالش کرده. اگر مسئله تحریم را کنار بگذاریم، بیشترین عاملی که این روزها باعث کمبود مقطعی دارو در کشور می‌شود، بحث نظارت بر توزیع و تجویز داروهاست. به همین دلیل در نخستین سالهای دهه 90، سامانه ردیابی، راهگیری و کنترل اصالت دارو که به سامانه تیتک معروف است، راه اندازی شد تا جلوی تخلفات ارزی و قاچاق دارو گرفته شود. پس از آن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور نیز این الزام را ایجاد کردند که اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی در سامانه تیتک به ثبت برسند. در این سامانه با اختصاص کد مشخص به اقلام دارویی و برچسب گذاری آنها، داروخانه‌ها مکلف شدند که هنگام فروش کالا تمامی اطلاعات شامل کد شناسایی کالا، تعداد، کد ملی خریدار و قیمت و تاریخ فروش را در سامانه به ثبت برسانند تا نظارت بر روند توزیع و فروش دارو امکان پذیر شود. اما در این بین مهمترین عاملی که سبب اختلال در عملکرد این سامانه شده، عدم همکاری معاونت درمان وزارت بهداشت با این سامانه است. در واقع معاونت درمان وزارت بهداشت تا به امروز داروها و اقلام بهداشتی که در بخش بستری بیمارستان‌ها استفاده می‌شوند را در این سامانه ثبت نکرده و عملاً نظارت بر این بخش را از بین برده. نگاهی به وضعیت اسفبار کمبود داروهای کرونا و سرم در ایام اخیر نیز نقش تخطی معاونت درمان از اجرای تکالیف قانونی را روشن‌تر می‌کند. اواخر مرداد ماه رئیس سازمان غذا و دارو در یک نشست خبری اعتراف کرد که در پیک پنجم کرونا مصرف رمدسیویر در ظرف 72 ساعت 10 برابر افزایش یافته. پس از آن سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با انتقاد از بی‌اعتنایی وزارت بهداشت به نحوه مدیریت تقاضای دارو، وزارت بهداشت را از مقصران این وضع دانست و گفت عدم همکاری وزارت بهداشت با سامانه تیتک زمینه نشت دارو به بازار سیاه را فراهم کرده. مثلا در مشکل کمبود سرم امکان رصد مصارف بیمارستانی وجود نداشت و این امر منجر به ورود این سرم‌ها به بازار سیاه شد. حالا این سوال اساسی مطرح است که در توزیع دارو چه منفعتی برای وزارت بهداشت وجود داشته که تا به حال حاضر نشده اطلاعات اقلام دارویی را در سامانه تیتک ثبت کند.
سامانه پیام کوتاه برنامه بازار تهران 3094.
هوای من برای تو، اگر که ماندگار شوی که جان من برای تو، اگر که سازگار شوی سرگذشت قلب من دوچارش نبود، اهل عاشقی نبود، تا آمدی شدی تمام من، جای امن بودنم یک کنج قلب توست، حس خوب چشم تو، عشق پاک ناتمام من. باور کن همه حرفامو محکم بگیر، دستامو جایی نرو بمان، تو با من باش. باور کن همه حرفامو محکم بگیر، سرگذشت قلب من دوچارش نبود، اهل عاشقی نبود، تا آمدی شدی تمام من، جای امن بودنم یک کنج قلب توست، حس خوب چشم تو، عشق پاک ناتمام من.
درود بر شما عزیزان. خانم افسانه از اندیشه فاز 3 همراه ما هستند. شبتون بخیر. آقای ابوالفضل عزیز که 6 سالشونه به همراه مامانشون خانم بهناز و بابا عباس عزیزشون از پاکدشت در کنار ما هستند. آرزوی سلامتی کردن برای بیماران عزیز و خدا قوت گفتن به کادر درمان. خدا حفظتون کنه انشالله و پاینده باشید. آقای عباس جانتیق عزیز از شریف آباد، دست شما هم درد نکنه، خدا انشالله که حفظتون کنه. بشنوید قسمت هایی از برنامه علم بهتر است.
در این لحظه در خدمت جناب آقای مهندس بهرام شهریاری هستیم، عضو سابق انجمن قطعه سازان خودرو و البته کارشناس خودرو. آقای مهندس سلام بر شما، وقتتون بخیر باشه، خیلی خوش اومدید.
به شما و به شنوندگان عزیزتون خیلی متشکرم که دعوت کردید.
درود بر شما.
امیدواریم که این صحبت‌های امروز ما یه مقداری روشن بکنه، یعنی پاسخ‌های روشنی بدیم حداقل به مردم از جنس زبان مردم، نه از جنس فقط دید کارشناسی.
درود بر شما. خیلی متشکرم که تشریف آوردید برای اینکه بتونیم ان شاءالله گفتگوی خوبی هم داشته باشیم. حالا من همونطور که در ابتدای برنامه اشاره کردم، خیلی از مردم هستن که واقعا عاشق خودرو و ماشین هستن، اصطلاحا بهشون میگن عشق ماشین، هی دائم ماشینشون رو عوض میکنن. یه بخشش حالا اون هست و ما امروز خیلی دوست داریم که از دریچه علمی به اصلا صنعت خودروسازی نگاه کنیم. از همین رو مشتاقیم که بدونیم اصلا تاریخچه خودروسازی در جهان چی بوده و بعد به ایران برسیم. اگر برام بگید که خیلی ممنون میشم.
بسیار عالی. خب خودروسازی که شما میدونید از زمانی که در واقع ماشین بخار اختراع شد و بعد به شکلی شروع کردن به تولید کردن و بعد در کارخانه فورد تونستن خط تولید رو ایجاد بکنن و بعد به همین ترتیب رشد و تکامل پیدا کردن.
بله.
و مثل همه صنایع و علوم دیگه تبدیل به داکیومنت کردن و تبدیلش کردن به شرایط بهتر. متاسفانه ما به دلیل اینکه در گذشته دارای این موقعیت ها بودیم، مثلا ما در صنعت ساختمان دارای ویژگی خاص خودمون بودیم دیگه، مثلا آثاری باقی مونده مثل منار جنبون و مسجد شیخ لطف‌الله و
بله.
چه و چه رو داشتیم، اما به دلیل اینکه مثال‌های قدیمی غلطی رو در ما رواج دادن، مثل اینکه فوتوکوزیگری رو باید نگه داشت یا اینکه بله. امثال این چیزا، و اینکه اساسا علمی با قضیه نشد دیگه برخورد کنم، به دلیل اینکه علم ما رو سوزاندن وقتی که به ما حمله کردن توسط عثمانی‌ها و اعراب و امثال‌ها، دیگه پایه‌های علمی رو از ما گرفتن. می‌دونید که مثلا ما در حوزه دانش پزشکی هم از ابن سینا خیلی از اصول علمی ما توسط شاگردان اینا رو رفت به غرب.
بله.
البته به این مفهوم نیستش که به غرب بشیم به گذشتمون، چون امروز چی هستیم مهمه، اون که چی بودیم مهم نیست اصلا. به همین دلیل در صنعت خودرو یا در هیچ صنعت دیگه ما تلاش نکردیم که اینا رو تبدیل بکنیم به علم. یعنی تجارب، علم اصلا چیه؟ تجاربیه که میاد تئوریزه و کانالیزه میشه، تبدیل به علم میشه و آموزش میدن به نفرات بعدی که بتونن تکاملش بدن. ما این کارو نمی کنیم متاسفانه. سیستم آموزشی ما سیستم خیلی قدیمی و در لاک خود رفته ای هست. نه در علوم اصلا، در مدارس مدرن. الان مدارس امروز باز شد. ما شما نگاه کن، این تلفنی که دست شماست
بله.
یه زمانی از این هندلیا بود، بعد شماره گیری شد، بعد فلان شد بله. امروز یه تلفن هوشمند دستتونه که باش خیلی کارا میکنین، فقط تلفن نیست. یعنی این چقدر ترقی کرده. اما اگر خاطرتون باشه و از پدرانتون هم بپرسید، یادشونه که میرفتن پشت میز مدرسه میشستن، یه معلم هم میومد بهشون یه چیزی یاد میداده، اینا هم بعد حفظ میکردن، میرفتن خونه مشق مینوشتن، فردا صبح بعد میبردن تحویل میدادن، هیچیشون هم تو ذهنشون باقی نمیموند و سال به سال فقط اینا رو میومدن پاس میکردن. در واقع علوم رو به شکل علمی آموزش نمیدادم، هنوزم نمیدن متاسفانه. به همین دلیله که ما تو این زمین ها داریم درجا میزنیم متاسفانه. حالا بعضی از موارد خاص هستش که داریم ما از جای دیگه اقتباس میکنیم استفاده میکنیم، مثل علم پزشکی و امثال هم که باز تو اونجا هم ما میگه ما مثلا پزشکان حاضقی داریم به دلیل اینکه کار مداوم و کار بیشتری دارن میکنن، کار نیکو کردن است، پر کردن است، ولی به لحاظ مثلا تجهیزاتی و علمی و فلان نفع از اونها ما عقب تریم. صنعت خود را هم از این داستان در واقع مجزا نبوده. اما اگر اجازه بدید بپردازم به صنعت خود رو که چه شکلی تو ایران شکل گرفت، از کجا شکل گرفت و چرا به این وضعیت رسید. و بعضی گاهن که سوال میکنن مردم که ما با کره شروع کردیم، چرا کره اینجا است و ما اینجا هستیم، علتش رو بررسی کنیم که چرا اینجا هستیم. ببینید صنعت خود رو از سال 1338 یعنی 62 سال پیش شروع شد با کارخونه جیب سازی که امروز اسمش پارس خود رو و یه چند تا کارخونه دیگه. منتها به مفهوم واقعی تولید رو یا مونتاژ رو از سال 1346 که پیکان تولید شد ما آغاز کردیم، یعنی در واقع پا به عرصه تولید انبوه گذاشتیم در شرکت ایران ناسیونال اون موقع که پیکان رو تولید میکرد. سال 46 شروع کردیم، در دهه 40 هم خاطرتون، حالا شما که نه خاطر شما نیست اگر مطالعه شدین، در دهه 40 رشد تکنولوژی اینقدر سرعت نداشت، امروز خیلی سرعت داره.
بله بسیار تفاوت پیدا
کرده. و در اون زمان حرکت ها بطئی و آروم بود.
بله.
بنابراین سال 46 ما شروع کردیم، سال 57 انقلاب شد. یعنی چقدر؟ یعنی یه دهه. یه دهه از عمرش گذشت و انقلاب شد. و بعد از انقلاب ابتدا گفتن که انقلابیون ما گفتن که خودرو کالای لوکس رو تولید نباید بشه. خب این صنعت خوابید، ارتباط ما با دنیا قطع شد، دیگه نتونستیم ادامه بدیم. و اون مسیری هم که برنامه ریزی شده بود در اون زمان مدفون شد. میخوام بگم مدفون به مفهوم واقعی خودش. بعد که وارد جنگ شدیم، بیشتر صنایع خودروسازی ما در خدمت جنگ قرار گرفت. من خودم خاطرم هست موقع توی یکی از این شرکت‌های خودروسازی کار میکردیم، خمپاره تولید میکردیم به جای خودرو. خب باید هم این کارو میکردیم، بحث جنگ بود و بحث دفاع بود،
اولویت‌ها
تغییر کرد، باید هم این کارو میکردیم. اما به هر جهت این گذشت تا دهه 70 و سال 1307 تا دهه 70، اول دهه 70 سال 72
بله،
که قانون خودرو مصوب مجلس شورای اسلامی شد. میدونید که تنها صنعتی که قانون داره. و بعد از اون در اثر یه سری اتفاقات که این اتفاقات میخوام بگم بعد از جنگ بود، ارزی نداشتیم برای اینکه خود رو وارد کنیم، نیاز به شدت داشتیم به خود رو و به این رسیده بودن که خود رو کالای لوکس نیست بلکه یک کالای مورد نیاز واقعی هست. و 4 نفر آدم کاریزماتیک خاص و اثرگذار در صنعت خود رو وارد این عرصه شدن. آقای غربی در شرکت ایران خودرو، آقای ابراهیمی در شرکت سایپا، آقای ویسی در شرکت سابکو و آقای احمد رفعت در شرکت سازگستر. این 4 نفر آدم اساسی بودن که اومدن گفتن ساخت داخل رو شروع کنیم. یه نکته بگم اینجا جالبه بهتون بگم، و اینکه ما از واژه خودکفایی خیلی دیدین استفاده میشه. واژه خودکفایی واژه دروغیه، واژه بیجاییه، چون در قرن 21 کسی خودکفا نمیتونه بشه، که از همه چی بی‌نیاز نمیتونه بشه، یا همه چی رو نباید تولید کنه. که ما باید بریم به سمت ساخت داخل. ساخت داخل و اون ساخت داخل،
منظور دقیقاً همین باشه.
نه منظور این نیست.
علوم مختلف در صنایع مختلف بتونیم اونقدر زیر ساخت‌ها فراهم باشه در درجه اول که حالا به ویژه در دانش فنی که بتونیم که به تولید داخل برسیم.
ببین دختر من، همین موضوع غلطه. یعنی چی غلطه؟ یعنی این که ما در همه علوم و در همه صنایع و در همه کالاها نمیتونیم خودمون میکاریم، خودمون میخوریم. مال یه زمانی بود که کشاورزی میکردیم. در این دنیای امروز همه چی رو ما نمیتونیم خودمون تولید کنیم و خودمونم استفاده کنیم. خودکفایی واژه جا درستی نیست. این که میگم بی جا به مفهوم بار منفی توهین‌آمیز نیست، میگم جاش نیست در هیچ کشوری امروز بگه که ما خودکفا هستیم. اما ساخت داخل و عمق ساخت داخل یه بحث دیگه است.
بله.
منتها این ساخت داخل و عمق ساخت داخل باید بر اساس یک برنامه استراتژیک باشه، برنامه استراتژیک تولید، برنامه توسعه صنعتی کشور.
بله.
یا توسعه اقتصادی کشور. خب
بله.
حالا من اینجا این بحث حالا چون برنامه شما علمی مجرم از این زاویه بشه.
آره حالا من دوستم که سوالهای دیگه هم از شما مطرح کنن در این زمینه که حالا پیش از هر چیز اول که چون میدونم که خودتون یه جور عشق ماشین هم هستید و اصلا فعالیت حرفه‌ایتون در این زمینه است، خودرو مورد علاقه خودتون چی هست؟ کدوم رو بیشتر از همه دوست داشتید؟
خودروی داخلی؟
بله
خودروی داخلی سمند.
سمند رو دوست داری؟
فقط هم یه علت داره.
چه علت؟
چون برند ایرانه.
زنده باد. و اینکه حالا به این بپردازیم که اصلا برای ساخت یک خودرو و تولید یک خودرو ما به چه علومی نیاز داریم. اگر بخوایم از زاویه علمی به قضیه نگاه کنیم، ببینیم که حالا قشنگ موشکافی کنیم که در چه بخشایی میتونیم که حرف برای گفتن داشته باشیم، در چه علومی در این زمینه پیشرفت کردیم و حالا ضعف‌ها کجاست که باید روی اونها بیشتر کار بشه.
من اگر اجازه بدی ادامه صحبتمو می‌خواستم بگم به همینجا برسیم.
بفرمایید. بله خواهش می‌کنم.
من خودم گفتم ما سال 57 این اتفاق افتاد و بعد سال 72 شروع کردیم به ساخت داخل کردن.
بله.
نه خودکفا شدن. ساخت داخل شروع کردیم، اولا با بحث در واقع نمونه سازی و بعد به مهندسی معکوس خیلی سریع رسیدیم. ببینید در قبل از سال 57 و بعد از انقلاب ما کلن 19,000 خودرو در کشور تولید میکردیم. بعد از اینکه شروع کردیم به ساخت داخل، وقت ساخت داخل کشور ما روی 7-8% بود، یعنی 7-8% قطعات داشت داخل ساخته میشد. البته اونا برنامه داشتن که هم تیراژ تولید ببرن بالا و هم قطعات داخلی سازی بکنن. مثلا حالا شما شاید اصلا شنونده شما ندونن شرکت مبل ایران برای مبلمان داخلی ایجاد نشده بود، قرار بود که صندلی خودرو بسازه، برای این منظور ساخته شده بود، یا کارخانجات دیگه که در همین راستا بودن. به هر جهت ما ظرف 12 سال، یعنی از سال 72 تا 84، از 19,000 خودرو رسیدیم به 1,650,000 خودرو تولید به لحاظ کمی. به لحاظ ساخت داخل به طور اوریج رسیدیم بالای 85%، یعنی بعضی از خودروها رو 100% مثل پیکان همسلان، بعضی هم کمتر، اوریج 85%، بالای 85% به ساخت داخل رسیده بودیم.
بله.
و متاسفانه بعد از سال 84 به دلیل تحریم ها و سونامی مدیریتی که رئیس جمهور وقت اون ایجاد کرد، باعث شد که مسیری که داشتیم میرفتیم ازش خارج بشیم و متاسفانه هم بحث ساخت داخل به خطر افتاد و مقفول باقی موند و همین که درجا زدیم در تولید خودرو. یعنی این که دیگه ما هرگز هنوز به 1,650,000 دستگاه نرسیدیم بعد از این همه سال، یعنی 16-17 سال ازش گذشته هنوز نرسیدیم به یک عدد. و دوم این که به لحاظ کیفی هم افت کردیم، حالا دلیلهاش هم داریم که چرا.
آقای مجید افراختی عزیز از پاکدشت به همراه دختر عزیزشون خانم سوگند افراخته همراه ما هستند و خدا قوت میگیم به شما. خدا انشالله حفظتون کنه، دست گلتون درد نکنه که ما رو میشنوید و همراهی میکنید. برای خانم زینب فرهنگ از شهر ری خیلی دعا کنید، التماس دعا داشتن، مشکلی براشون پیش اومده که انشالله هر چه زودتر برطرف بشه. و خیلی سپاسگزارم از همه شما دوستان عزیزی که امشب هم ساده و صمیمی در کنار ما بودید، خانم مریم از شکوفه و همه شما دوستان عزیزی که پیام دادید و ببخشید اگر نشد همه رو بخونیم. شبتون بخیر باشه، مراقب خودتون باشید، خداحافظ.
از خود